فرمودن که با این رساله رؤیت هلال رو نوشتیم و گفتیم که خب آبود انشاءالله مطلب تمامه بود. یه مسئله حل شد. بعد از یک مدت شنیدیم که نه، ظاهرا هنوز مرحوم آقای خویی یه همون مطالبشون هستن، منتها خب از نظر علمی پاسخی نتونستن بدن. با یه اتفاق میفته، خب انسان نسبت به یه مسئله پایبنده، ولی خب اصطلاح نسبت به ادله مخالف سامنه که اون قدرت و توان کافی برای ارائه دلیل نداره، ولی که از حرف خودش هم دست بر نمیده. و اینم دیگه حالا بستگی داره به دوایی مختلف. فرمودن تو اون سفری که رفتیم عراق گفتیم که بریم نجف و با خود ایشون مسئله رو طرح کنیم، یه فرصتی پیدا کنیم و بریم مسئله رو مطرح کنیم که دیگه مسئله به این و اون احاله نشه. رفتیم و گفتن که ایشون نجف نیستن و دیگه اواخر تابستان بود، خب هوای نجف هم گرم بود، گفتن کوفه هستن و توسط یکی از دوستانشون که در اونجا بودن، حسد محمد رضا خلخالی، یه وقتی گرفتن بعد از ظهری که به اونجا ایشون رو ببینن در کوفه، یه منزلی بود در کوفه ایشون، مثلا اوقات گرما میرفتن اونجا. آقای خود گفتن ما رفتیم در زدیم و رفتیم تو، یه دالونه رد شدیم، گفتم فلان اتاق وارد شدیم، کسی رو ندیدیم، فقط دیدیم که این همینطور کتاب و کاغذ و نامه و فلان و پاکت و اینا همینطور و هم تلمبار شده به یه شکلی که اصلا یک مقداری هم بالا آمده، یعنی اینقدر کاغذ ها اومده روی هم که حالت یک چیزی رو پیدا کرده، مثلا یک ارتفاع و تپ مانندی پیدا شده. بعد دیدیم آقای او وسط این نامه ها نشسته، دور تا دورش این نامه ها آمده بالا به طوری که خیلی خوب مشخص نبود که این آقای خوییه، همینطور بدون عمامه و با یه پیرهن شلوار. خب هوا هم گرم بود دیگه، بنده خدا هوای گرم و اینها، یعنی و این هم همینطور بنده خدا سرش پایین و توی این نامه ها و داره چیز میکنه با. و وقتی من وارد شدم ایشون متوجه نشد، با اینکه در صدا کرد و اینها ایشون متوجه نشد، حالا یا شاید گوششون چیز بوده. بله گفتن رفتم و سلام کردم، گفتم سلام علیکم آی خویی، سلام علیکم، ما رو میشناسین؟ با یه دفعه پیره من سرش از این قلعه ای که از این دیوار قلعه، واقعا هم دیوار قلعه نبیره به جایی، سرش ایشو تا یه نگاه آخواست من دسته این چطوری حال شما؟ هر میگفت که دیگه ما این چیز کردیم ایشون خب سمین بود. بله گفتن که ما کمک کردیم و خلاصه در برخواستن ایشون و آمدن از این قلعه بیرون ما مساعدت کردیم ایشون رو، آمدن از اون قلعه بیرون و کناری نشستن و همینطور نشستن و کجای آسم عمد حسین بیای ببینی چه بر سر ما آمده. گفتن ما هم نگذاشتیم نورداشتیم، گفتیم کی بر سر شما آورده اینها رو؟ غیر از خودتون کی بر سرتون آورده؟ یه سری تکون دادن و علا کل حال دعامون کنید. گفتن نیم ساعتی بودیم اصلا ایشون بای حال این صحبت کردن نداره، من بیام حالا باشون بحث کنم پلان بکنم بیام راجع به این قضیه، حال صحبت کردن هم حتی ایشون نداشت، رمق صحبت کردن نداشت، حالا چه برسه که بخواد یه مسئله علمی مطرح بشه. که البته میگفتن بعد من آمدم رفتم با چیز با آقای آره خدا حفظشون کنه آقای سیستانی صحبت کردیم، به ایشون گفتم که شما خلاصه این بحث رو با ایشون پی بگیرید و به یک نتیجه برسید. دیگه نمیدانم انجام شد، آقای سیستانی هم صحبت کردن با آقای خویی یا نکرد. گفتن که از اونجا که در آمدم، این نکته جالبی است برای ما، خیلی باید اعتبار باشه این قضیه. از اونجا که در آمدم یک راست رفتم مسجد کوفه، در مقام شهادت امیرالمؤمنین تو محراب رفتم و دو رکعت نماز خوندم، و گفتم خدایا اگر قرار بر این است که مرا در آخر عمر به این مسئله مبتلا کنی، جان مرا همین الان یا چیز بگیر و خلاصه ما به یک همچنین مسئله ای و جریانی مبتلا نشیم. خب این خیلی عبارت عمیقی است که چگونه انسان مبتلا میشه به یک مصیبت و دردی که خودش نمیفهمه. اگه بفهمه دست برمیداره، بفهمم دلم درد میکنه، خب میرم دکتر، میرم داروخانه ببینم چی علتش، سرم درد کنه بلند میشم میرم پیگیری میکنم. ولی درد سرطان قبل از این که به عصب برسه انسان نمیفهمه، وقتی هم به عصب رسید کار از کار گذاشته. وقتی که اون سلول ها آمد و پراکنده شد، سلول های خاکی، و به عصب دست انداختن و چنگ انداختن، دیگه اون موقع کار از کار باشه، پخش شده همه جا. اینجا رو شما دراری بالاترش چیکار میکنی؟ پایینترش. مصیبت انسان اونجاییست که انسان درد را نفهمه، اون وقت هر کاری که میکنه بیشتر تو باطلاق فرو میره، و هی میخواد به یک جا دست بندازه و خود را از یک قضیه دیگر و مخمصه دیگر راحت کنه، در حالی که دست انداختن به اون موضع باز فرو رفتن بیشتر در مخمصه و در مزیقه و در مشکله، در مشکله است. هی برای رفع نگرانی خود اقدام می کند به یک جهتی، به یک مسئله ای، و باز اون مسئله بیشتر او را در اون درد بی درمانی که هست اون قرار میده و برای این مسئله هی متوسل میشه به انها بهانه ها و به انها دلیل. به انها دلیل اگر این قضیه‌ای که برای ایشون اتفاق افتاده و در یک همچنین وضعیت و نامه ها و پرداختن به اینها که اصلا دیگه رمق ندارن، اگر بر اساس تکلیف پس دیگه خوش به حالت که به یک همچنین مسائل ما مبتلا نشدی چه معنا داره؟ دلیل نداره. وقتی انسان بر اساس تکلیف عمل میکنه این مقدار که سهله، 10 تا قلعه دورش به همین کیفیت بنا بشه کارشو داره انجام میده، تکلیفش انجام. هیچ وقت امیرالمؤمنین یا پیغمبر نیامدن به افراد دیگر بگن خوش به حالتون که شماها پیغمبر نشدید و این مصائب ما رو نداشتید، خوش به حالتون که شما امیرالمؤمنین نشدید و خلاصه گرفتاری ماها رو نداشتید، خوش به حالتون که شما حاکم نشدید. و هیچ وقت این حرف رو نزدن. چرا؟ چون تکلیفشون بود، وظیفه شونه. امیرالمؤمنین وظیفش این است که حاکم باشه، حاکم اسلام باشه، خلیفه مسلمین باشه و سنت خدا را اجرا کنه. حالا در اجرای این سنت خدا هم شبهای در صلح و آرامش هست و هم جنگهای جمل و صفین و نهروان هست، هر دوش هست و در هر دو یکیست. حال امیرالمؤمنین در هر دو یکیست و یک نگاه دارد به همه افراد، یک نظر دارد به همه افراد. برو. ولی سایر افراد را ما که نگاه می کنیم، اون فرض کنی که خلیفه اول، عقیلونی چرا عقیلونی؟ اگر شما خودت را خلیفه رسول خدا می دانید، عقیلونی دیگه یعنی چه؟ بیایی دست از این بیعت با من بردارید. خب باشو برو، خب یا پایین برو تو خونت. یو دست برداشتن نداره. آقا بیای دست برداری. بنده می داشتم یه دفعه یه جایی می رفتم، یه دفعه منو در یه محضوری آمدن قرار بدن که صحبت کنم. گفتم نه. بودن آ صلوات بفرستید. همونجا سرام برگردوندم، کفشم پوشیدم رفتم، تاکسی گرفتم. صلوات بفرستید برای کی؟ میخواد باید خودتون بفرستید. وایسی صلوات دوم میفرستن، وایسی میان دستتون میگیرن میبرن. نه باید وایسا معطل کنی. این صلوات ها انسانو به بهشت نمیبرد، به جهنم میبرد. این صلوات ها، صلواتی که برای سوق انسان است به سمت امیال و آمال خود، انسان را به کجا میبره؟ به جهنم میبره. صاف کفشم پوشیدم رفتم، سوار تاکسی شدم. برو بابا صلوات میفرستید. آره اینقدر بفرستید که تسبیح در بیارید و ثواب داره، صلوات زیاد ثواب داره. آه آدم رو میبرن و دور آدم رو میگیرن و میبرن در خواستهای خودشون، در جایگاه خواست خودشون انسان رو میبرن، شوخی هم نمی کنن، شوخی نداره، میبرن. مرحوم آقا میفرمودن من آمدم در اونجا و نماز خوندم، که حالا اینا چه احساسی دارن؟ بالاخره مرحوم آقا ما چیزی نمیفهمیم، ما فوقش قضایایی بفهمیم، میگیم خدایا خدا ما رو مبتلا به این چیزا نکن و به این مسائل، خلاصه یه وقتی ما رو چیز نکنی، به این روزگار نندازی، به این روزگار نندازی. چند روز پیش بود یک از این سوالاتی که آمده بود، خب سوالات خیلی خوب و خیلی سوالات خوبیه، در یک از اینها معمولا هست، از این سوالات ای چیزا هست که این که حضرت ابراهیم میفرماید وقفر لیل یوم الدین، این با مقام عصمت منافات داره، از حضرت ابراهیم و از خدا بخواد خدای من رو ببخش. خب لابد گناه کرده که میگه خدا ببخش دیگه، گناه نکرده دیگه بخشش هم معنا نداره. البته خب توضیح این قضیه در شبهای ماه رمضان سال قبل اینجا مثل این که صحبت شده بود، حضرت ابراهیم میداند که اگر عنایت خدا نباشه یه چشم به هم زدن کافر مطلقه، شوخی هم نداره، یک چشم به هم زدن کافره، یک چشم به هم زدن فاسقه، یک چشم به هم زدن این ثانیه مؤمن و ثانیه بعد کافر، اصلا هیچ حرف نداره. یعنی خدا بگه ها خودت میدونی، ها خودت میدونی، تمام شد، رفت، کافر شد، کافر مطلق شد، فاسق مطلق شد. اون اهمیت این مسئله را حضرت ابراهیم درک میکنه. ما الان نگاه میکنیم حضرت ابراهیم، خیلی حضرت ابراهیم پیغمبر خدا، واقعا هم حضرت ابراهیم حضرت ابراهیمه، رو دست نداره غیر از رسول خدا، چهارده معصوم حضرت ابراهیم، رو دست نداره، موقعیتش، عظمتش، سعه وجودی حضرت ابراهیم، اینها چیزهاییست که در قرآن خیلی از این مسئله یاد در از این مسئله چیز شده، سخن به میان آمده. یک قضیه ای هست راجع به حضرت ابراهیم که انقدر در قرآن نسبت به حالات مختلف ایشون، چه در مسئله ابتدا و شباب و چه در مسئله شیخوخیتشون و شکستن بت‌ها و هجرت و قضیه دوری گزیدن از فرزند و از اهل و عیال و در راه خدا اینها را به خدا سپردن و رها کردن آمدن، اینا چیزای عجیبی است، عجیب. حضرت ابراهیم خوب و عجب چیزایی داشتن، امتحانات. و بعد حالا که بزرگ شده، جوان شده، حضرت اسماعیل اونم با یه همچنین کیفیتی، تازه اول بسم الله باید بیای و از فرزندت بگذری، اونم نه اینکه بگذری نشستی خب ما گذشتیم چاقو باید دستت بگیری سرشو ببری، نه اینکه داده چاقو رو بدی به یکی دیگه، اون نیابتن اون انجام بده، سرتو ببندی و فلان، خودتو با دست خودت تو هر کلمه و حرف این آیات رموز خوابیده، تو هر حرفش رموز خوابیده، اینا رو باید خودت با دست خودت بیای انجام بده. لذا در قضیه ذبح منا مستحب بس حاج خودش با دست خودش ذبح کنه. خب الان که نمیشه میگن نیابت، نیابت با دست خودش، و اگر نمیتواند، بلد نیست یا مشکلی دارد، دستش رو مستحب بده دست ذابح، دستش بده رو دست. اینها همه مثلا اینی که مستحب است که ذابح خودش حاج باشه، این میدونید برای چیه؟ اون گوسفند یا گاو یا شتر، اون میفهمه که الان اون داره او رو برای راه خودش و برای مکتب خودش داره فدا میکنه، اون این قضیه را میفهمه و با آرامش این جان میده. اینا همه اسرار ها، از خودم نمیگم اینها را، انشالله یه وقتی فرصتی پیدا بشه در مسائل حج و به این جاها برسیم شاید مقداریشو بگیم. خود این میفهمه این مسئله را. حالا میگن اگر کسی چیزه برای اینکه فلان نشه بگی تو شهر خودش بکشه، تلفن کنید با موبایل یا اسمس بفرستید که ما سر رو حلق کردیم. البته حلق هم مثل این که دیگه داره ور میفته، چون خیلی کثیفه و همچین با نظافت حاجی همچین خیلی مناسبتی نداره، یه خورده از این اینجا هم نه، این زلفا نباید به هم بخوره، از این پس سر و این ناخون و از این چیزها بشه کافیه واسه این که از احرام اینها در بیان. این خیلی نظیف و خیلی منظم و بهتر و قابل قبول تره و طبعا دنیا هم بهتر قبول میکنه این حج و بهتر. اون چیه این زدن سر و فلان این چیزها، خیلی خیلی این مثلا بله. یه وقتی در یکی از این معابد ما رفته بودیم، معبدهای بودایی و اینها، من نگاه کردم دیدم که این افرادی که اونجا هستن اینها سراشونو همه تراشیدن، سراشونو تراشیدن. به یک چیز گفتم، به یک دوستم گفتم این مردا رو نگاه کن ببین این اینا همه چه خوب سراشونو تراشیدن. این خلاصه این مسئله حکایت از بعضی مطالبی داره. گفت فلانی اینا زنن. گفتم زنن؟ آره زنم. گفتم چطور تو تالا فهمیدی؟ من نفهمیدم، ما که واقعا کلهشو نگاه کردم. این چطور رفتیم دیدیم بله زنن اینا، اینا زنن، متا خب لباس بلند پوشیدن و دیگه. حالا دیگه ایشون زودتر از من فهمیدن، نمیدونم خلا بود دقت بیشتری و استعداد بیشتری، باید استعدادی میخواد، دقتی میخواد، چیزی میخواد و اینا. بعد اصلا صحبت کردنشون مثل زنها و همه، من فکر میکردم در همین احوال اینها در کیفیت عبادتشون نشسته بودم به گوشو همتون نگاه میکردم، افرادی که میان و نحوه عبادتی که میکنن، کارهایی که اینها میکنن، من دیدم اینها یه مسائلیست که همه به یه جا ریشه داره. یعنی اگر بخواهیم دقت بکنیم به یک جاهای واحدی برمیگرده، منتها خب اشتباه بشر این است که این اون حقیقت را به اون حقیقت و واقع خودش نمیاد بیاده کنه، میاد بهش صورت میده، میاد بهش شکل میده، میاد بهش قالب میده، اون قالب خراب میکنه کارو، اون صورت خراب میکنه کارو، اون صورت میاد و مسئله را از اتصال به اون معنا کم میکنه. برای باران بوته و به این بت احترام میکنن، سجده میکنن، برای آتش یک بتیه، برای نور یک بتیه، برای ظلمت یک بتیه، برای قهر یک بت برای جمال، هی بت بت فلان. خب چرا اینی که الان داره سجده میکنه داره در به این قدرت منتوی در این بت سجده میکنه که این قدرت باران قابل احترامه و این عبادت موجب جلب فیض میشه؟ خب خیلی خوبه که خیلی درسته که انسان بخواهد از یک مبدعی کسب فیض کنه، جلب رحمت کنه، جلب سعه کنه، ولی صحبت در این است که این منبع فیض کجاست؟ تو این بوته یا این متصل به یک ذات مجرد اطلاقی لایتناهیه؟ چرا اونجا نمیرید سجده کنی؟ ادیان الهی میان این صورت را بر می‌دارند، این صورتی را که در این صورت انسان مقید میشه و وقتی که میخواد توجه به اون حقیقت بکند این صورت نمیذارد، میاد به این صورت نگاه میکنه، این صورتی که ساخته خودشه. تو که داری الان سجده میکنی، خب هم تو ساختی، حالا تو ساختی یا رفیق ساخت فرق نمیکنه، مثل همین دیگه، از آسمون که خدا نیورده اینو سجده بهش بکنی، خودتون درست کردی. بله حضرت ابراهیم گفت چی؟ افن نکن ولی ما تعبدون تعبدون ما تنهتون، اونی که خودتون درست میکنین و میتراشین و به شکل و قیافه میدین اونو عبادت میکنین. چرا نمیای از این صورت عبور کنی و به معنا برسی؟ اشکالی که در بت پرست ها هست و اون در اهل ایمان نیست، اون اشکال اینی که هر دوی اینها میخوان به اون مبدأ واحد برسن و به اون حقیقت مطلقه میخوان دسترسی پیدا کنن، منتها از اون جایی که بشر محکوم به احساس است، اگر این بت را هم سجده میکرد مقصودش اون و چیز حقیقی بود اشکال نداشت، چون اصلا دیگه بت در اینجا نمیبینه، ولی اینها بت میبینن، یعنی یک وجود مقید و محدود میبینن که در این وجود مقید و محدود اون واقعیت نهفته است، اون حقیقت علمیه نهفته است و اون حقیقت معنویه در اونجا نهفته است، لذا میان در خودشون را محدود به این صورت میکنن. اون وجود خلیفت اللهی را که باید در اتصال به اون مبدأ به اون عالم اطلاق برسد دم کنی میذارن روش، میذارنش تو دیگه زود پس درش هم سفت میکنن، سوپاپش هم سفت میکنن که یه وقتی در نیاد. خب این وجود خلیفت الله هم تو میمونه در این تقید خودش، همینطور میمونه. این اشکاله، این ایراد اینه که در اسلام میگن که این بت را کنار بگذار، این صورت را کنار بگذار و به اون حقیقت واحد توجه کن تا به اون تجرد اطلاقی برسی، از بین نری، سرمایت فنا نشه، خصوصیاتت از بین نره، استعدادت نمیره، به فعلیت برسی. این توجه به بت فعلیت را منتفی میکند، آدم را همون جور نگه میداره، چون ظاهره دیگه، وقتی که ظاهر هست این ظاهر چیکار میکنه؟ انسان رو در همون ظاهر بودنش و در همون مظهر بودن خودش همینطوری نگه میداره، همینطور نگه میداره. ولی دا وقتی که از اینها سوال بکنی که آیا بت برای شما بارون میاره یا نه، میگه نه بت بارون نمیاره، بت سر جاشه، 100 سالم باشه خودش هم نمیتونه تکون بده. ما به وسیله این بت توجه میکنیم به لذا آیه قرآن هم میگه که اگر از اونها سوال بکنی از همین مشرکین من خلق از سماوات و لیقولون الله، نمیگن این بطی که لات و عزا و فلان، در این که اونها هم قائل به توحید هستن و ما هستن در اونها هم شریکن میدونن، منتها گاه پرستان میدونن، منتها تمام این اشکال در این است که توجه به این ظاهر موجب حجاب از رسیدن به اون واقع، لذا حرام است، لذا بت‌پرستی فرض کنید که شرک است، کفر است و انسان رو از اون نگه می‌داره. از این واقع شدن در صورت و عدم او، این مسئله مسئله است که در اسلام بهش توجه شده، به این قضیه، به این مسئله توجه شده. البته در همه ادیان الهی به خصوص در اسلام که خیلی ظهور به اصطلاح بیشتری داره. امیرالمومنین علیه السلام وقتی که به حکومت رسید براش فرق نکردن مردم، هر دو یکی بودن. یعنی وقتی که 24 سال 25 سال گذشت و مردم او را مانند خودشان می‌دیدند، مانند خودشون می‌دیدند دیگه، و حضرت در نفس خود از نقطه نظر اجتماعی خودش را مثل یک مردم می‌دید دیگه، نه فرمانده لشکر بود، نه امام جماعت بود و نه حاکم بود، حاکم کسی دیگری بود، خلیفه مسلمی کسی دیگری بود، عثمان بود، ابوبکر بود، عمر بود، اینها بودن دیگه. این هم مثل اون افراد در همون نماز جماعت شرکت میکرد، در جمعه های اونها شرکت میکرد و حالا دیگه گاهی شرکت میکرد گاهی نمیکرد، بالاخره با همین مردم زندگی کرد حضرت و خب افرادی که در دور و برش بودن و کاری هم نداشتن، به حکومت هم کاری نداشتن و کار خودشونو میکردن و مشکلی ایجاد نمیکردن. وقتی که حضرت به حکومت رسید صورت پیدا شد در این وسط، صورت پیدا شد، سلام علیکم فلانی، او امیرالمومنین علی، علی علی امیر شده، علی خلیفه شده. ببینید صورت پیدا شد در قبال اون وجود حقیقی و مبدع حقیقی و منبع لایتناهی و ذات سرمدی صورت پیدا شد. عجب صورت شیرینی هم پیدا شد. این صورت پیدا شدن است که آدم را می کشاند به اون ناکجا آباد، که چجور این مسئله تابه ها نبوده. امیرالمؤمنین در حکومت که رسید از این صورت گذشت، به صورت سجده نکرد، به این بت سجده نکرد، اون حالت اولیه خودش را در ارتباط با خدا، اون حالت اولی خودش را حفظ کرد. نه اینکه تبسمی کنه و بخنده و تواضعی، نه، هیچ فرقی در خود ندید. چرا؟ چون امیرالمؤمنین صورت نمیبینه، خودش را با بقیه یکسان میبینه، خودش را با بقیه یکی میبینه. چون صورت نمیبینه، وقتی که میاد در انبار و میبینه مردم از او استقبال کردن، یک دفعه امیرالمؤمنین آشفته میشه. برای چی اومدید به استقبال من؟ برای چی اومدید؟ مگه چیزی عوض شده؟ ببینید، مگه چیزی عوض شده که آمدید به استقبال من؟ یا علی، دعوه ما ایرانی ها این است که ما به استقبال برویم و چه کنیم؟ به استقبال برویم. دعوه ما اینطور بوده، حضرت بودن دعوه بی خودی بوده، این سنت ها رو باید کنار بگذارید، صورتی عوض نشده که شما الان در اینجا آمدید به استقبال. بعد حضرت این مسئله را بیان میکنند، دو مسئله را، که یک مسئلهش مسئله خیلی پایین تر و مسئله دوم مسئله ایست که یک سال درش فکر کنید کم فکر کردید. مسئله اول این که این کاری که شما میکنید باعث میشه من نسبت به خودم عجب پیدا کنم، این خیلی پایینه، ما این پایین پایینه رو میگیریم. بعد اون وقت دوم میشه من نسبت به خودم اوج پیدا کنم، نفسم خود را بزرگ ببیند و از اون حالت استوا در بیاد و به مقام اعتلا برسه و این پدر منو در میاره. من این که تا الان بین خودم و بین بقیه فرق نمیدیدم، الان برای خودم حساب دیگری باز میکنم. اگر فردا رفتم در یک جا و دیدم عده 4 نفر اومدن به استقبال من، یه چیزی میشه، ها خراب شد، فاتحه تموم شد، کار ساخته شد. 4 نفر اومدن، چرا نیامدن پس این جمعیت؟ پس حتما یه چیزی شده، برم دنبالی. نه بابا، دلش درد گرفته، حال نداشته، نمیدونم، حوصله نداشته، حالا پاشین بریم فرق بکنید که این که مسئله نیستش که حالا مثلا چی بود. دلش درد گرفته. امیرالمومنین میگه این قضیه باعث میشه که من از اون حالت استوا در بیام، حالتی که تا به حال که عهد ناس بودم، کن تو که عهده کن، چون خلیفه یکی دیگه بود دیگه، ما اشکاره بودیم، تو خونه بودیم و با همون اصحابی که دوره برمون بودن حال میکردیم، این کار ما بود دیگه، نه امام جماعت بودیم، نه نماز جمعه، نه چیزم به امام میدادن، برو بعد بکن چیم هم یا علی و فقط موقعی که گیر میکردن و بله از این ورانور میومدن و همینطوری هیچ جوابی که نمیتونستم، اون موقع یاد علی میفتن یا به داد اسلام اون موقع برس. خیلی خب، ما میرفتیم و به داد اسلام میرسیم، ولی اون حال استوا، اون حال استوا ازش من در میام با این حالی که شما دارید به اصطلاح میکنید. حضرت این مطالبی را که میفرماید، اینها تصور نکنید که فقط میخواد به ما یاد بده ها، بله این هست که حضرت میخواد به ما یاد بده که شما هم باید مثل من باشید، و من که امام معصوم هستم این چنین میگویم، وای 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 به حال شما که این چنین نباشید. اینو حضرت داره به ما این قضیه را حضرت میخواد القا کنه. یه وقت در یه جریانی بود که یک عده میخواستن ما رو در یک قضیه قرار بدن، من رفته بودم در مشهد و جایی دعوت داشتیم زور که همون که مشهد میرسیم بریم در اونجا. وارد مشهد که شدیم، دیدیم در ضمن بعد از رفقایی که 2 نفر آمدن و سلام علیکم و فلان و بله دست ما رو هم بوسیدن و گفتیم خب این اولیش، خب حالا ببینیم پس پرده چه خبره. یه خورده گذشتن و فلان و آمدن و بعد یکی از اینا بله بعضی از افراد آیان فلان آمدن خدمتتون برسن در اونجا بود. گفتم که الان که موقع ظهره و دیگه ما شستمون خبر داشت، موقع ظهره و من جای دعوت دارم، بله نمیتوانم سلام برسونید. یه مدت گذشت و یک 20 قدمی 30 قدمی دوباره آمد و شروع کردن که حالا نهایت میفرمایید که به اصطلاح آیان خیلی بله مشتاقن و ساعت ها همینطور موندن گفتم تا قیامت اگر منتظرم باشن نمی آیم. بفرمایید. که اونها فرمودن دیگه، گفتم تا قیامت اگر منتظرم باشن نخواهم، من جایی مدعو هستم و باید برم. میبرن آدمو، میبرن و خلاصه و میبرن دیگه. بله، این مسئله اوله که حالا که این امیرالمؤمنین این مسئله استوا پیدا کرده در دلش، این استوا به هم میخوره، کار خراب میشه. این یک که حضرت میخواد به ما یاد بده. دوم این که ما خیال میکنیم این ائمه واکسینه هستن و دیگه کارشون تمامه، هر جوری بشه نشه فلان دیگه مسئله تمامه و از نفسم گذشتن و اینها همه اینطور. اینا همه درسته، یعنی ائمه از مرتبه نفس و تعلقات گذشتن و نسبت به این مسئله دیگر اصلا هیچ نوع تفکری ندارن، ولی اینجور هم نیست که مواظب خودشون نباشن. اگر یه شخصی از این مرتبه گذشته باشه و از این مسئله گذشته باشه، دیگه این دعاها رو نداری. دیگه دعای ابو حمزه سمانی برای چیه؟ دیگه دعای کامل برای چیه؟ دیگه دعای الهی لم در دعای صباح میخونیم الهی چی؟ لم تبتدعن الرحمت من که به حسن توفیق و من سالک و بیر. پس این مال چیه؟ این چه قضیه ای هست که ما میبینیم همون نحوه ای که ما در ارتباط با خودمون و وضعیت نگونسار خودمون داریم نگاه میکنیم و با خدا مناجات میکنیم، داریم میبینیم دیگه، داریم میبینیم که اختلاف در حال چگونه برای ما اختلاف در تصرفات میاره، اختلاف در فکر میاره. اینو داریم میبینیم. در حال خنده یه جور فکر میکنیم، در حال غیر خنده اصلا تفکرمون از زمین تا آسمون عوض میشه. و اینی که داریم میبینیم، خب همینو میبینیم، اینا دارن میگن همینو میبینیم، خیلی عمیقتر و دقیقتر و بالاتر اینا دارن میگن. این چیو میخواد برسونه؟ این میخواد اینه برسونه که خود امام هم دائما مراقب خودشه، خود امام، خود معصوم دائما مراقبه و امام میداند، معصوم میداند که هرچی هست از اون طرفه، از این طرف صفر، مطلق صفر. اینو امام میداند. آخه شوخی میکنن، تواضع میکنن، چی میکنن فلان، اینو امام میدانه. و این مسئله تا برای انسان وجدانی نشه فقط یک تصوراتی برای انسان میاره، ولی خب حالا انشالله خدا توفیق بده که انسان این مسائل را برش وجدانی بشه تا بفهمه که چه خبر دنیا. مقام غیرت خدا غیر خود بر نمیداره، هر کسی میخواد باشه و هر چه میخواد باشه، ذات یکیست و جزو هیچ نیست. امام زمان علیه السلام از همه افراد بهتر میداند و عمیق‌تر میداند و دقیق‌تر میداند که غیر از ذات الهی همه صفره. از من بهتر میدونه با این همه بحث و مباحثات و فلان این چیزها، از شماها بهتر میدونه با این همه مطالعات و با این همه تحقیقات و امثال ذلک، که اون چه هست فقط ذات است و عنایت اوست و توفیق اوست و اون تناب ربط بین اوست تا تناب قطع بشه مامزه آقا یکیه، تفاوتی نداره، تفاوتی نداره. اون چون از همه بیشتر میداند امام زمان است، چون این قضیه را از همه بیشتر درک کرده، واسطه بین خدا و عالم وجوده. کسی واسطه بین خدا و عالم وجود است که باید صفر باشه، یک باشه، واسطه نیست. بعد میکنی چی بخواهم عرض کنم؟ یک و نیم باشه، واسطه نیست. دو باشه، واسطه. ما چی هستیم؟ ما به اضافه بی نهایتی. این به اضافه بی نهایت که یه عدد جبری است، بیاد پایین، بیاد پایین، برسه به بی نهایت، پایین تر، بیاد پایین تر به میلیارد، شهرها فلان، برسه پایین پایین، میلیون، نوت و چیز، نهصد و صد هزار و دویست چیز، بیاد به پنج و ده و صفر و دو و یک و نیم و بعد هم به صفر. ها، به صفر که رسیدی رفتی داخل ولایت، تمامش. یعنی هر چی انسان کم میکنه، نه اینکه داخل ولایت نیست، هست، حسش کمی، هی تجردش. به اینجا که صفر رسید یکی شد، اتحاد در اونجایی است که مثل او خودت هم به صفر برسی. این مسئله، این قضیه. خب این یه مسئله مربوطه به خود امام که حضرت فرمودن چرا شما به استقبال من نباید بیایید؟ من حاکم اسلامم، من خلیفه مسلمینم، من کسی هستم که در روز عید قدیر رسول خدا دست مرا گرفت و بلند کرد و به همه نشان داد و مرا نصب کرد، 25 سال خلافت مرا قصد کردن و الان باید تشکر کنید و خوب کاری هم کردید، باید بیاد 25 سال ما رو قصد کردن دیگه، خلافتمون چی شد این حرفا، باید بیاین تشکر کنید که حالا ما خودمون رفتیم کنار شما اومدی، تجلیل کنید، فلان کنید، خدا هم بهتون ثواب میده، عظمت اسلام هست، اینا همه عظمت اسلام هست. بچه درست شد. ولی امیرالمؤمنین میفرماید اون اسلامی که من متصدیش هستم نیاز به این عظمت نداره. چرا؟ چون این عظمت باعث میشه متصدی اسلام که علی است کارش این وسط خراب شه. و دیگه چه اسلامی است؟ حضرت میفرماید نفس من به هم میریزه دیگه، عجب مرا میگیرد، من خود را بزرگ میبینم. اون اسلامی که با این مسئله بخواد عظمت پیدا کند، ما صد هزار سال اون اسلام رو نخواستیم. کلام امیرالمؤمنینه. بعد دیگه در اینجا خب شهر زیاده و جای توضیح هست. مسئله دوم که اون مسئله، مسئله عجیبیست و باید به اون مسئله فکر کنید، که حضرت میفرماید از اون طرف شما از اون عزت خود می افتید و ذلیل می شوید و در مقابل من که مثل شما هستم متواضع می شید. این خیلی قضیه عجیب است. شما بنده خدا هستید، شما عزیز هستید به عزت خدا، شما مقامتون منی است به مناعت خدا، شما مقامتون عبودیت است به ربوبیت خدا. این رو دارید از دست میدید برای این چه خاکی به سرتون دارید میکنید. من هیچی، ما خراب شدیم، ما رو عجب گره، ما رو فلان، این حرفا. خب ما میریم، یکی دیگه بعد از ما میاد دیگه. همین چقدر مگر حکومت که 4 سال دیگه رفت و بعد از اون معاویه آمد دیگه، معاویه آمد و کرد اونچه را که دلش میخواست. ما میریم، یکی دیگه میاد. شما این وسط چرا باید اون حریت خودتون را از دست بدید، اون مناعت خودتون از دست بدید، اون عبودیت صرفه را که به عنوان یک حقیقت مشککه، تقول به تشکیک، اون را چرا باید شما از بین ببرید؟ شما که مثل من هستی، تفاوتی نمی کنید. یه صورتی اینجا آمده، من شدم حاکم، یه صورتم اونجا آمده، اونم شده محکوم، یه صورت اینجا آمده خلیفه، یک صورتم اون طرف آمده چی؟ مولا علی. فقط همین آمده و تغییر پیدا کرده، چرا این باید از بین بره؟ این عزت چرا باید از بین بره؟ لذا وظیفه امیرالمؤمنین چه بود؟ وظیفه امیرالمؤمنین این بود که مقام عزت را در میان امت اسلام نگه دارد. در میان افراد باید خلیفه مسلمین این عزت را نگه دارد و نذارد از بین بره، نه این که نحوهی عمل کند که این عزت تبدیل به ذلت بشه. این وظیفه، وظیفه کی بود؟ امیرالمؤمنین بود که میفرماید شما که الان با این کارتون آمدید در اینجا، آمدید کرنش کردید خودتون را در مقابل خلیفه‌ای که داره میاد. ها ها، خلیفه، خلیفه دیگه، خلیفه کسی که جلان بر حجاز، مثلا این هم کسی که بر حجاز حکومت می کند. این چیزایی که الان ما، این چیزایی که اون موقع اینطور بود، این بود بر حجاز حکومت، خلیفه کل عالم اسلام بر حجاز حکومت می کند، بر یمن حکومت می کند، بر عراق حکومت می کند، بر شام حکومت می کند. بر شام حکومت نمی کرد، این که به اصطلاح، البته خب اصلا زار حکومت میکرد، گرچه اون معاویه بعد ایشون چیز کرد و فلان حرفا مخواد. آه، معاویه از طرف عمر و اینها بود دیگه. بر اینها داره الان حکومت میکنه و الان این شخصی که داره بر همه جا حکومت میکنه داره وارد شهر ما میشه. ببینین ها چی شد، هی این افق و این حالهی که در اینجا قرار گرفته، هی این حال بزرگتر، هی در قبال این موقعیت خود را کوچک دیدن و احساس ضعف و ذلت کردن و احساس تواضع کردن و از دست دادن اون حقیقت ربطیهی که اون حقیقت نفس ناطقه ایست، که لا شرقیت ولا غربیه و کار زیتها گزی ولو دمسس هنار لم تمسس هنار. اون نفس ناطقی که شرق و غرب را گرفته و جایگاه عرش الرحمن است، قلب مؤمن عرش الرحمن است، اون نفس ناطقه الان به ذلت افتاده، ذلیل شده، پست شده، تو سرش خورده، تو سرش خورده. اون بال و پر پرواز و طیران را از دست داده و خود را مقهور کرده. علی آمده، خلیفه مسلمین، خلیفه چهارم مسلمین آمده در اینجا و خلاصه باید بریم و ببینیم چه خبره. ببینیم حضرت میاد میگه چیه، چه خبره، چیه، چه خبره؟ هیچ خبری نشده، هیچ مسئله ای اتفاق نیفتاده. برید تو خونه تو، پاشید برید تو خونه تو. سلمان هم مثل خودش شاگرد مکتب علی، چیه؟ کار همونو میکنه. قبلا نامه فرستادن که حاکم مدائن میخواد بیاد از طرف عمر، خلیفه مسلم میخواد بیاد. عمر اومد به سلمان گفتش که من میخوام حاکم مدائنت کنم. او اگه مولام اجازه بده بدم، اگر ندیم صد سال و حرف تو. بله امثال تو برای ما یه پشم هم نمیارست. خب برو اجازه بگیر. اومد پیش امیر المومن حضرت، گفتن که پاشو برو فلان حرف. خب مفصل او از اون اولش، آخرش هم معلومه که چیه دیگه. مولام اجازه داد میرم کوه قافم، گفت میرم. تو اگر بگی قدم از قدم بر نمیدم، هر کام دارت میخواد. این میشه اون وقت هور. این صورت نیومده خرابش کنی، صورت نیومده عوضش کنی، اون سر جاش تکون نخورده، فرقی نکرد. بعد بلند میشه میاد اونجا، یه چوب گذاشته اینجا آفتابه و این کیسه نون خشکش هم گذاشته، چون نون تازه که گیرش نمیاد بنده خدا تو این بیابونا پاشه بیاد، نون تازه هم بذاره کپک میزنه، اشتر نونا رو خشک کرده گذاشته تو اونجا که میه فرض کنی که بخوره، وانا ماس یا هرچی نمیدن بود یا بود یا نبوده. بلند شده آمده و اومدن دنبالش، هم اومدن و این دیگه حالا اونا رو نصیحت نکرد، نمیدونم حالا کرد یا نکرد، نداریم ولی بهشون یه گذشته لابد که همون امیرالمومنین چیز کنه، چون اگر اون چیزها بود خب انجام میشد دیگه، چون انبار اونا نزدیک هم. آمده اونجا بهش میگه سوار الاغ بود، گفتن که ندیدی اینقدر وایسادیم اینجا، ندیدی حاکم از طرف عمر داره میاد این حرف حاکم؟ نه نیدم. چی میگین؟ بودن قرار بود حاکم بیاد فرن. خب حالا چیکارش دارین؟ میخوام ازش استقبال کنیم. خب حالا منم چی میگین؟ اینو سوار خر شده چوبم گذاشته اینجا با آفتابه. وقتی هم به اونا رسید اینو بر نداشت، همینطوری آفتابه اینجا بود. من تصورم اینه، اون که من از سلمان میشناسم خیلی نمیخوام چوب ادای احترام آفتابه رو در آورده پشت عباش، نه همینطوری آفتابه رو بالا نگه داشته. خب این حاکم اسلامتون چی میخواین؟ اینم همونه، شاگرد همونه، این شاگرد همونه. یه دفعه میریزه، یه دفعه همه تصورات همه میریزه، همه توهمات همه پاشیده میشه، همه عجب. قبلا وقتی که میخواستن برن اینطوری بود اونطوری بود، عجب عجب. وقتی که آقایان مراجع سابق میخواستن برن یه جایی، از ماها قبل و هفته ها قبل خبر میدادن که فلان مرجع میخواد بره، فرض بکنی که در اونجا نجف میخوان برن، فرض بکنی که در نجف، یا مثلا از نجف میخواستن بیان اینجا یا میخواستن چه کنن، اطلاع میدادن که مردم برن بیرون و خلاصه استقبال کنن، و تا اینکه اون آقا وارد بشه، این مثلا مرجع وارد بشه چی بشه. یه دفعه این چیز قضیه این چیز برای ما نقل کرد، خدا رحمتش کنه، مرحوم سلطان الواعظین، مرحوم سلطان الواعظین ایشون دایی پدر بزرگ ما بود، مرحوم حاج آمعین بود. بله ایشون، ما یه وقت در رفته بودیم اصطلاح دیدنشون در کربلا، من کوچک بودم حدود 12 سالم بود، 11-12 سال حدودام بود، که در یه سفری که با مرحوم آقای نا کربلا بودیم و خیلی ایرانی ها بودن اون زمان سابق، ما ایشون هم رفته بودیم دیدنش، اتفاقا مریضم بود، خیلی هم آدم شوخی بود، خیلی آدم شوخ و خب خیلی خوش قیافه و خوش تیپ و خیلی به اصطلاح بله موجه و موفق. و عرض کنم موضوعتون که یعنی خب خدا توفیقات داد دیگه به همه که نمیده، این توفیقات رو خب این توفیقات نصیب هر کسی نمیشه. واسه ما اینجا چیز بودیم، ما داشتیم صحبت میکرد، شوخی رو میخندیدیم. مریضم بود ولی اصلا خیلی شو. بله میگفت که قضیه چیز شد، قضیه من یه چیزی شنیده بودم از یک شخصی، خدا بیامرزه، از آقای مرحوم آقای مجتهدی شنیده بودم. بعد وقتی که سال اولی بود که ما مدرسه آقای چی رفته بودیم، 13 سال ازشون شنیده بودم، گفتم از خودش بپرسم. گفتم این قضیه که راجع به استقبال از مرحوم استقبال حسن اصفهانی هست این چطوره؟ یه خنده ای کرد و بعد میگو آره، این قرار بود که مرحوم استقبال حسن بیان کرمانشاه، بیان کرمانشاه و در اونجا و بعدم بیان تهران و همدان تهران. مردم رفته بودن که به اصطلاح در بیرون کرمانشاه رفته بودن که برای استقبال از ایشون. ما هم رفته بودیم، و با کالسکم بودیم و درشکه و کالسکه و اینها بودیم. بله مردم اونجا خب وقتی که خلاص ما رو دیدن، خب آقای چیز استقبال حسن چیز استقبال حسن اصفهانی یک قیافه چیزی داشت، ایشون اصطلاح قیافه خیلی همچین نحیفی داشت، نحیف و به اصطلاح ظریف و چیزی داشت. از ایشون در مقابل نه، خیلی به اصطلاح از کردم بسیار شخصه از لحاظ زاده و بستتن فلم و جسم و اینها و تمام شرایط و لوازم مقبولیت و مطلوبیت خلاصه در ایشون جمع بود و عرض کردم که خب توفیق الهی هم که خب شامل حال بشد و دیگه بعد دیگه یه خیلی بسیار دیگه بعد خلاصه در اونجا خلاصه ما هم رفتیم و در این موقع این عرض کنم که اون استقبال حسن اصفهانی میرسه، میگه ما که آمدیم بریم برای استقبال حرکت کنیم، فرض کنیم که فاصله ای بود، این مردم یه دفعه ریختن، مردم آمدن ما رو دیدن، خب مردم ما رو ندیده بودن، خلق الله خیال کردن که به اصطلاح ما چیز هستیم، بله ایشون هستیم و مخصوصا خانم ها، بله خانم ها آمده بودن از سر کول بال ما رو بسه، میگفتن بابا استقبال حسن اصفهانی اونه، نگاه میگو زنه میگو خودش میگفت و میخندیدن، میگو پدر سوخته دروغ میگه ببوسینش، میگو پدر سوخته دروغ میگه ببوسن. بعد من کردم گفتم پس بالاخره شما مستفید شدید، میگو تا بخوای حالا اون استقبال حسن رو ول کردن، دارن اینو دارن، میگودم بابا اونه که دارن، اونم خب بالاخره بروزن، میگفتش که بله خواهی. گفتم پس شما مستفیض بودید، بله با والده رفته بودیم اونها باید دیدنش، بله خلاصه این بله قضیه مسئله اینه که میرفتند و چه میکردند و از این مسائل بود. مرحوم آقای بروجردی رحمت الله علیه، ایشان به مرحوم آقا میفرمودن که به چیز رسید ایشون وقتی که آمده بودن در اینجا، هنوز مرجعیتشون استقرار پیدا نکرده بود، ایشون میخواستند یک زیارت امام رضا برن علیه السلام و بیان مشهد، این اطرافیان ایشون خلاصه مانع شدن و گفتن که الان زیارت امام رضا رفتن برای شما صلاح نیست، شما باید صبر کنید یا چند سالی بگذره و موقعیتتون جا بیفته، اینها همه برای ما عبرت ها، عبرت و اعتبار و بفهمیم که این مکتب چه مسائلی به ما یاد داده و چه کیمیایی در اختیار ما گذاشته. زیارت امام رضا الان صلاح نیست، شما بروید. زیارت امام رضا با زیارت مشق قمر در اینجا یکیست برای آیان. و شما خوب چند سالی بمونید، بمونید تا اینکه مرجعیتتون در بلاد گسترش پیدا بکنه، شیوع پیدا بکنه، و ما وقتی که شما میخواید به زیارت برین قبلا به هر شهری اطلاع بدیم، اهالی اون شهر بیان بیرون و استقبال و مراسم رسمی و فلان و از این چیزها انجام بشه. و بعد تا اینکه اونجا برسید که موقعیت مرجعیت محفوظ باشه، موقعیت این چیزها محفوظ، اینها همون هایی هستند که انسان را به قعر جهنم میفرستن. اینها همون هایی هست. بزرگان انسان را، ماها را از ارتباط با اینها برحذر می داشتن. ارتباط با این قطاع طریق، قاطعین طریق به ولایت، قاطعین طریق به حریت، قاطعین طریق به عبودیت، اینا همون هست. واقعا باید پناه برد به خدا. من وقتی که الان خودم این مسائل را خدمتتون میگم، واقعا بدن خودم میلرزه که یه وقتی نکنه یک روزی ما هم گرفتار همین مسائل بشه. یعنی ما که نه امام هستیم و نه پیغمبر و نه ولی یا کسی دیگه، و اونها که اونجور بودن اینطور محافظت میکردند و مواظبت میکردند که ما را به تعجب وامی داشتن، ما که دیگر بله کارمون درسته. مرحوم آقای بروجردی ایشون فرمودن آیا شما میخواهید من از زیارت امام محروم کنید به خاطر مرجعیت؟ به خاطر خدا رحمت کند ایشان را که کار ایشان درست بود و کار ایشان صحیح بود و کار ایشون مطابق با موازین بود و با اون مسائل بود. اینا البته اگر بند جای ایشون بودم، خب بالاخره از اول جوری مسائل را تنظیم می کردم که به این مطالب کشیده نشه، ولی خب باز علاقلات شاید این مقدار نمی شد، یا از بالاخره محاذیری شاید بود، چون انسان باید خیلی مواظب اطرافیان باشه، خیلی مواظب حواریونش باشه، خیلی مواظب اون افرادی که ارتباط نزدیکتر دارند باید باشه، تا اینکه کار به اینجا نرسه که خلاصه یک برخوردی، یک قضیه، یا اگرم رسید که خب دیگه چاره نیست، دیگه اینجا جاییست که انسان بخواد کوتاه بیاد، سفت خورده همچین میزنن آدم رو که آدم دیگه نمیتونه پاشه، ضربه اونقدر قارع هست که انسان دیگه نمیتونه پاشه و میره در یک فضایی که دیگه در اون فضا بسته میشه، بسته میشه و دیگر هیچ منفذ و روزنه ای نمی ماند برای خدا انسان رو حفظ کنه. اینها همه برای انسان باعث عبرت است. بالاخره انسان باید به یک نحوی خودش را تصحیح کنه دیگه. چه موقعیت بهتر از این که انسان خودش در یک مسائلی واقع بشه که با چشم خودش ببینه؟ پس باید انسان استفاده کنه، انسان باید استفاده کنه اون چیزهایی که فقط در ذهنش تصور داشته، حالا ببینه، ببینه که بله خب بالاخره اون چرا که گفته میشد خیلی هم بیجا نبود، مسائل بزرگان خیلی بیجا نبوده و درست بوده، خودش ببینه، خودش اعتباریت دنیا را ببینه. واقعا واقعا وقتی که آدم این مسائل را میبینه و این مطالب را میبینه، تاریخ را وقتی که میخونه، تاریخ را که میخواند باید با خودش بگه روزی خواهد آمد که این تاریخ را باید من در خودم تجربه کنم. و این مساوک این آیت امرون علیها و هم عنها معرضون اشاره به همین جریاناتی داره و مسائلی داره که در طول زندگی انسان پیش میاد و انسان ناچار است از تصحیح راه خودش و تصحیح افکار خودش و تصحیح مسیر خودش که با این جریانات برخورد عینی داشته باشه، عیناً برخورد کنه، حضوراً برخورد کنه، تا اینکه حقیقت مسئله به صورت لمس و مس برای او در بیاد و صرفاً یک حکایت و خبر و اشارهی نباشه. نه
در قضیه یه حضرت امام بزرگ صلوات و سلام بوده که در استقبال پیامبر در مدینه
ظاهر بله استقبال پیامبر و اینها ببینید این حسابش فرق میکنه در هم برای امام رضا هم برای پیامبر. به عنوان حاکم نبوده پیغمبر، به عنوان پیامبر بوده. قضیه امام رضا مثلا قضیه حکومت نبوده، قضیه امام از امام حضرت آمدن مردم باید صد فرسخ هم بیان بیرون، نه تنها بیان بیرون. امیرالمؤمنین رو به عنوان خلیفه آمدن، لذا اونا گفتن که دعو ما ایرانی ها این است که استقبال کنیم از حاکم از سلطان. اینجا حضرت ناراحت شدن، حضرت فرمودن اگر یه وقتی که من خودم می آمدم بیرون خلیفه نبودم، اشکال ندار، خودتون می دونستید و مسئله نبود، خودم که عهد کم بودم. ولی در اینجا شما با چه دیدگاهی آمدی بیرون؟ دیدگاهتون خطاست. اگر دیدگاه درست باشه، صد فرسق تا کوه هم بره توزی کم رفته، سینه خیز هم بره توزی کم رفته. استقبال نیست، استقبال از دیدگاه سلطان و از دیدگاه حاکم. و این همون چیزیست که خب داریم که مسائلی که از پیش می مرحوم آقا از نجف میخواستن بیان ایران. و اون زمان من حدود کمتر از 2 سال سنم بود. بله کمتر از 2 سال سنم بود. حدود کم 2 سال هم نشده بود میگفتن. من اصلا به طور کلی نجف هیچ یادم نیست، اصلا یادم نیست. ولی وقتی که تهران آمدن، تهران رو یادمه. یعنی من تقریبا میتونم بگم از حدود 2 سال و 1-2 ماهگی یادمه، چون قضایایی که در ذهنم هست به این تاریخ منطبق میشه. میخواستن بیان و یکی از بستگان ایشون الان حیات نداره آمده بود و افراد رو وقتی مثلا مطلع شده بود که ایشون چه ساعتی حرکت کردن از اونجا اصلا بدون اینکه با ایشون تنظیم کنه مسئله چیز کنه تمام این آقایان تهران و ائمه جماعات و اینها رو همه رو بسیج کرده بود با ماشین و فلان و خیلی اهل این حرفا بوده خلاصه خیلی سر و کارش با آقایان خیلی بوده و ارتباط با همه اونها داشته و هم خودش هم پدرش هم بسیار مرد معروفی بوده و خلاصه همه را اینها بسیج کرده با ماشین های زیادی خیلی عده زیادی و چه مثلا ترتیباتی مثلا میوه فلان شیرین شربت شیرینی فلان توی قسمت به سمت نمیدونم کهریزک یا این سمت سمت کرج سمت کهریزک یا کرج و برده بوده همه رو مرحوم آقا میگفتن که ماشینی که ما اومدیم اتفاقا از اون مسیر نیامد یه مسیر تیکه خدا یه چیزیش میشه اصلا مثل این که اونم از اون بالا بیکار نی اونم خدا در و تخته رو خوب جور میکنه بله خلاصه بله حکم و موضوع رو با هم خوب خلاصه خدا با هم تلفیق میکنه شون میگفتن که ما از یه مسیر دیگه اومدیم این مثل که کهریزک برده بود مثلا بر اون چیز خودش که از اون سمت از قسمت ساقه و اینها قاعدتا میاد اتفاقا اون ماشین رفته بوده توی این زهرا شاید و از قسمت کرج آمده اینطور تو نظرم هست که اصلا مثلا آقا اینا هرچی بایی شدن دیدن که خب آقا نیامد و فلان این چیزها و خلاصه به هم خورد از دیگه به هم خورد و افراد و خلاصه تبلیغاتی که این کرده بود و کارهایی که انجام داده بود و تهیه‌هایی که کرده بود و خلاصه خیلی آدم چیز میشه دیگه یه جوری میشه دیگه منفعل میشه در قبال افراد مرحوم آقا آمده بودن و رفته بودن دیگه رفته بودن و ایشون ما به اصطلاح خیرشون بودن و به اصطلاح والدشون و با والده ما و اخوی و خودمون و که من هنوز دو سالم نشده بود از کردم که قریب دو سال اینها بود و رفته بودن دیگه اون جایی که به اصطلاح باید برن و این بنده خدا خیلی چیز شده بود متأثر و منفعل بله مرحوم آقا میفرمودن که تا الان اون زمانی که به من این حرفو میزدن ایشون هنوز در قید حیات بود تا الان این میگه من از این قضیه یه چیزی تو دلم هست تو دلم با اینکه بینشون ارتباط برقرار شد و حتی رفاقت و حتی شاگردی و مسائل بود ولی میگه این از این قضیه خلاصه من تو دلم این مسئله هست که چرا باید اینطور بشه من. خب اینا چیز دیگه انسان باید به این مسائل برسه و نباید بذاره این چیزها خلاصه در دلش جا باز کنه و اگه بخواد جا باز کنه بعدا کار دستش میده و نگهش میداره و کار دستش میده دیگه آنها باید انسان به خدا ببره خلاصه این قضیه آدم اون کسی که راهش یک راهیست که راهش راه خداست خدا هم مسائل و جریانات و جوری ترتیب میکنه که از اون راه و مسیر به این طرف و اون طرف به اصطلاح نیفته و خود به خود حتما هم به صلاح خود ایشون بوده و حتما این قضیه که پیش آمد خود اونها براشون یه قضیه پیدا شد، یه چیزی پیدا شد که از نظر ارتباط بین اونها و بین مرحوم آقا و بقایشون در تهران و ارتباط بین اونها و اینها خب بی تأثیر نبوده که بایستی همچین چیزی بشه و بی حساب و کتاب نباشه. اینا دیگه چیزهای خداست، توفیقات خدا ایناست، این کچ کردن ماشینه، اینا توفیقات خداست، مسیر عوض کردنه. توفیقات خدا حلوا نیست، دیس برنج و خورش نیست، اینها توفیقات خداست که میاد دست انسان را میگیره و دیگه به اون جایی که باید ببره میبره. هم قرار بود که این مسئله نه توفیقات خلاصه آیا ما اون حالی را که ایشون در وقتی که اون قضیه در نجف براشون پیدا شد و رفتن به مسجد کوفه و از خدا تقاضا کردن، آیا ما یک همچنین حالی را نباید در خودمون احساس کنیم با اون چرا که در دور و بر خود مشاهده میکنیم، از اوضاع و زمانه به دست میاریم، ما هم نباید یک همچنین مسائلی رو بخوایم و طلب کنیم؟ همین قضیه.